بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله قناع و استثناء عروسی بود که روایتی رو از ابی بصیر نقل کردیم که روایت از نظر سند و از نظر دلالت کافی بود، یعنی یک روایت معتبره دلالت میکرد بر اینکه در ضعف العرائس قناع اشکالی نداره، زمانی که دخول رجال بر نساء نباشه. خب این روایت دو روایت بود که هر دو روایت منتهی می شد به آقا ابی بصیر که مورد اجماع هست، که مورد وصوفه. خب روایت سندش هم درست، دلالتش هم درست، میگوید که در ضعف العرائس قناع اگر محرم خارجی در کنارش نباشه اشکالی نداره. صحبت در این است که آیا این روایت توان و قدرت تخصیص و یا تقیید مطلقات و عموماتی که دلالت بر حرمت غنا داشت آیا دارد یا نه؟ میتونه اونا رو تقیید بزنه؟ اونا شاید مثلا فرض کنید 30 روایت بود، 20 روایت بود، اما این 2 روایت حد اکثر، اگه 2 باشه، خب این 2 روایت میتونه اون روایات مطلقه رو تقیید بزنه یا روایات عامه رو تخصیص بزنه یا نه؟ خب این یک بحثی است در اینجا. مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف قائلند به این که بله تخصیص میزنه و قناع حرام است، ولی در مورد عروسی اگر هیچ محرمی در کنارش نباشه قناع اشکالی نداره. ولی در اینجا بعضی ها آمدن اشکال کردند، اشکالشون هم این است که اون روایات کثیره به وسیله این روایت آیا میتونه تخصیص بخوره یا تقیید بخوره، که باید بگیم این یه بحثیست در جای خودش. آیا شما قبول دارید که خبر واحد حجت میتونه آیه قرآن رو تخصیص بزنه یا تقیید بزنه؟ یا روایات متواتره ولی یه مورد رو آمده در یه خبر واحد استثناء کرده، مثلا حرم الربا در قرآن آمده ولی لا ربا بین الوالد والولد که یه مورد استثناست، این در روایت خبر واحد آمده، این خبر واحد میتونه آیه قرآن رو تخصیص بزنه یا نه؟ خب اگر قائل شدید که خبر واحد معتبر ثقه صحیح میتواند عام قرآنی رو تخصیص بزنه یا مطلق قرآنی رو تقیید بزنه، به طریق اولا باید بیایید بگید که حالا اگر روایات مستفیض یا متواتر هم داشتیم راجع به حرمت قنا، بر فرض این که ثابت باشه قابل تخصیص، یکی از مواردی که تخصیص خورده همین مسئله عروسیه که در عروسی غنا اشکالی نداره. خب در اینجا آمدن باز بعضی ها اشکالاتی گفتند که همون برگشت اشکالشون به همین بود که عرض کردیم. حالا میگن از نظر سند، از نظر دلالت، از نظر عدد اینا با هم مقاومت نداره. درسته که بله این یه روایته یا دو روایته و اون 20 روایت راجع به حرمت قنا عدد او بیشتره، ولی اینجا تعارض نیست، اطلاق و تقیید رو تعارض نمیگن. یه موقع ما میخواییم بگیم تعارض هست و وقتی تعارض باشه اون عددش بیشتره، سندش قوی تره، دلالتش چنینه، ولی اینجا تعارضی نیست. اونا میگن غنا حرام، اینم میگه حرام، نمیگه حلال، میگه فقط در مورد عروسی، در اون زف العرائس، یعنی موقعی که میخوان عروس رو ببرن خانه شوهر، در اون موقع غنا خوندن اشکالی نداره. این ترویج شارع مقدس به یک امر مستحب مؤکد یا واجب که مسئله نکاحه، برای ترغیب به او میفرماید مردم شادی بکنند و اظهار خوشحالی بکنند. این اشکالی نداره که غنا هم بخونند، و فقط در اون صورت قیدم داره که اگر زنها و مردها مخلوط نشن، لم یدخل الرجال علی النساء، با تمام شرایطش هیچ اشکالی نداره. لذاست که بحث این که اینها سندشون قوی تره یا عددشون بیشتره یا این که دلالتشون قوی تره، اینها اشکال نیست. چرا؟ به جهتی که ما نمیخواییم تعارض درست کنیم بین این دو روایت، میخواییم اطلاق و تقیید. اطلاق و تقیید معناش اینه که با هم هیچ تعارضی ندارن، ما شما رو قبول داریم، ولی این یه مورد چیه؟ استثناء قبول کردن حرمت غناست. منتها یه مورد استثناء، مثل همون چیز که عرض کردم، حرم احل الله البیع و حرم الربا، یه روایت میاد میگه که لا ربا بین الوالد والولد. خب یه روایت قرآن رو میاد چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. و مسئله اباحه اجرتی هم که در این روایت وارد شده که کسی که در زنی که در عروسی، مقنیهی که در عروسی غنا میخونه، اجرتش جایزه و حلاله. خب این معناش چیه؟ معناش این که کارش کار درستیه. اگر کار نادرستی بود اجرتش هم حرام میشد. این که اجرتش حلاله، این ملازمه دارد با این که پس بنابراین عملش عمل صحیحی است، عمل جایزی است. مسئله دیگر در صفحه 465 که خدمت آقایون هست دیگه، بله در صفحه 465 دلیل دومی که در اینجا اقامه کردن مسئله اصله که الاصل و الجواز، یعنی اصل دلالت میکنه بر جواز. خب نمیدونیم بر این که غنای در عروسی آیا این حرام یا حلاله، اینو نمیدونیم، شک داریم که غنای در عروسی آیا حلال یا حرام. خب این روایت میگه حلاله، شما اگه شک بکنید که حلال یا حرامه، اصل دلالت میکنه بر حلیت، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، ما الان علم داریم که این قناعه در عروسی حرامه یا علم نداریم؟ علم نداریم. چون علم نداریم اصالت الهلیه میگه کل شیء لک حلال. این مورد یعنی در مورد زف العرائس بالاخره برای شما چه حالتی پیدا شد؟ یا تسلیم این یک روایت میشید که میگیم الاصل و دلیل حیث و لا دلیل؟ اگر دلیل دارید که خب دیگه نوبت به اصل نمیرسه. خب حالا بر فرض دیگه، این رو فرضه، رو فرض یه کسی یه حالت تردیدی برش پیدا بشه، نتونه یقین به ادله بکنه، اگر به اصل مراجعه کنه، اصل میگه حلیت، نمیگه حرمت. دلیل سوم شهرت، یعنی همین روایت ابی بصیر که دلالت میکنه بر حلیت غنا در عروسی، این مورد فتوای اکثر علماست. اکثر علما هم فتوا دادن، گفتن اشکال نداره در عروسی غنا، اشکالی نداره اگر محرمات دیگه نباشه. بله شهرت نه، فتوا دادن خیلی از علما، فتوا دادن. بله بله شهرت نمیخوایم بگیم یه حجتیست در اینجا، چون به قول شما نص داریم، روایت داریم، اجماع هم باشه میشه اجماع مدرکی، ولی در این حال بالاخره جز مؤیداته. در اینجا یه اشکالی کردند که عرض کنم بر این که این اشکال این است که صاحب جواهر یه جمله‌ای داره که ما در تقریبا 3-4 سطر به آخر این صفحه 465 نوشتیم، قال شیخ النجفی ان الاقوى الجواز للنصوص السابقه، چون روایت داریم جایز، پس قنا خوندن در عروسی جایزه به خاطر نصوص سابقه، المعتزدت به شهره، المعتزدت به شهرت المحکیه. معتزده یعنی چی؟ یعنی کمک میگیریم با شهرت. شهرت میتونه کمک باشه برای جواز قنا. در اینجا یه اشکالی مرحوم شیخ انصاری کرده به صاحب جواهر. اشکال شیخ انصاری به صاحب جواهر این است که اشکالون از شهرتو علا وجه یوجب الانجبار غیر ثابتتن، شهرت بر وجهی که انجبار عرض کنم انجبار سند بشه، سند غیر صحیح رو بتونه صحیح بکنه، این شهرت در اینجا ثابت نیست. بل ان المحکی عن بعض فقها بل کل من لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم المن، ظاهرش اینه که پس بنابراین شهرت در اینجا ثابت، چون خیلی ها ساکتن، اونایی که ساکتن رو ما نمیتونیم بگیم حامی این استثناء هستن. خب یه عده صراحتن استثناء رو قبول کردن، یه عده هم قبول نکردن، یه عده هم ساکتن. خب اونایی که ساکتن طرفدار کدومن؟ بحث نکردن، از استثناء عروسی رو نگفتن. آیا این ساکتین جزء کدوم دسته حساب میان؟ نگفته، بحث نکرده. این آیا جزء طرفداران حرمت غنا؟ آمدن بعضی ها اینطوری تصور فرمودن، گفتن ما اگر ساکتین رو ملحق کنیم به مانعین، اونایی که میگن غنا حرامه در همه جا، این ساکتین اونایی که اظهار نظر نکردن، پس اونها هم در همه جا حرام میدونن، حتی غنای عروسی رو هم حرام میدونن. اگر این قول رو بگیم لازمش اینه که شهرت به اون طرف بره، یعنی شهرت منعقد بشه بر این که حرام هست، در زف العرائس هم حرامه.
سندش ضعیف
است این روایت که بخواهیم جبران کنیم؟ نه، ضعیف نیست این روایت، سندش ضعیف نیست که از ابی بصیره، این سندش هم ضعیف نیست. حالا دیگه تعبیر کرده ایشون به انجبار، خب حالا اگر یه ضعفی هم باشه مثلا شهرت او رو جبران میکنه، ولی آیا اصولا این حرف درسته یا نه؟ ببینید نکته اولش این است که آیا اگر در یه مسئله یه عده‌ای ساکت شدن، این معناش این است که طرفدار چی هستند؟ اصل غنا رو گفتن حرامه، استثناء عروسی رو دربارش بحث نکردن. خب اونایی که بحث کردن موضعشون رو کاملا روشن کردن، گفتن ما استثناء رو قبول داریم. خب یه عده‌ای بودن، یه عده مخالفن میگن ما استثناء رو قبول نداریم. خب یه عده‌ای هستن، یه عده هم ساکتن، یعنی اظهار نظر نمی‌کنن. ایشون میخواد بگه اونهایی که اظهار نظر نکردن در حقیقت معناش اینه که استثناء رو قبول ندارن. پس وقتی استثناء رو قبول ندارن، شهرت به این طرف منعقد میشه، یعنی استثناء رو قبول ندارن، چون خیلی ها اصلا ذکر نکردن. این اشکالیست که در اینجا ذکر شده. خب حالا جواب این اشکال این است که اولا ضعف سندی ما نداریم که نیاز به انجبار داشته باشیم. صاحب جواهرم نگفته که انجبار، بحث انجبار نیست، یعنی ما ضعف سند داشته باشیم بخوایم با شهرت اون ضعف سند رو جبران بکنیم. شما بگید خب این شهرت محقق نیست، اما ما ضعف سندی نداریم. اونی که هست در اینجا جمله صاحب جواهر این است که المعتضدت به شهرت المحکیه، شهرت کمک میکنه، این حرف صاحب جواهر و این اشکالی نداره. شهرت فی الجمله در اینجا ثابته. حالا شما اون ساکتین رو اگر ملحق به هیچ کدومم نکنید، در اینجا یه شهرتی محقق شده، یعنی خیلی از علما استثناء رو پذیرفتن. پس مسئله انجبار در اینجا ما نداریم، یعنی سند ما ضعیف نیست که بخوایم انجبار، که ایشون در حاشیه مکاسب اومده اشکال کرده که در اینجا انجبار تحقق پیدا نمی کنه چون شهرت ثابت نیست. خب پس بنابراین مسئله غنای در عروسی این نتیجه چی شد؟ چه بگیم؟ بعضی ها قائل به کراهت شدن، گفتن مکروه، غنای در عروسی مکروهه. ما ازشون سوال میکنیم خب شما دلیلتون چیه که میگید مکروهه؟ یه کسی، یه زن مغنیه برای زنها در شب عروسی غنا بخونه، این حالا حرام نیست ولی مکروهه. ما میگیم کراهت دلیل میخواد، شما چه دلیلی دارید بر این که مکروهه؟ اگر استثناء رو پذیرفتید چه دلیلی بر کراهت داره؟ کراهتی نداره. قول سوم که در صفحه 466 هست، القول بالکرا، القول الثالث الکراهه، که ابن براج آمده کراهت رو ذکر کرده، در حالی که هیچ دلیلی بر کراهت وجود نداره اگر قائل به جواز شدیم. قول چهارم جواز القناع فی الاعراس که صاحب جواهر و دستی از علما آمدن قبول کردن، گفتن قناع در عروسی در شب عروسی جایزه، چون روایت معتبر داریم و این روایت معتبر نه اشکال سندی داره نه اشکال دلالتی داره و میتونه بیاد مطلقات رو، مطلقات حرمت غنا رو تقیید بزنه و عموم رو تخصیص بزنه. خب این که میگیم غنا در عروسی حلاله، حیثیه، یعنی من حیث الغنا حلاله، اما این که اگر دخول الرجال بر نساء بشه یا موسیقی در اونجا بیاد دخالت داشته باشه یا اینکه حرف‌های اباطیل فحش درش باشه، اهانت درش باشه، غیبت باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، خلاف شرعی در اونجا تحقق پیدا بکنه، اونها هیچ ربطی به غنا نداره، اونها حرامه و اونها رو کسی نگفته حلاله. خب این هم یک مطلب. ولیکن یه نکته هم در اینجا ما سابقا گفتیم، در پایان این بحث هم اشاره می کنیم به همین نکته، و اون این است که غناء، عرض کنم بر این که مغنیه برای زنها در قید مجلس عروسی هم از اون روایت سابق استفاده می شد که اشکالی نداره، اجر مغنیات که غنا می خونند برای نساء اذا لم يدخل الرجال علیها، اون روایت عروسی هم نداشت، می گفت اگر مجلس زنانه است که مرد در اونجا داخل نمیشه، اینجا غنای زن برای زنها اشکالی نداره. ما از اون روایت استفاده کردیم که اونجا چون قید عروسی رو نداشت، که اگر زنهای مجلس، الان زنها هستن مجلس مولودی میگیرن، مجالسی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها میگیرن، یه مجلس زنانه ای هست، در اون مجلس زنانه زنها برای زنها غنا میخونن، هیچ محرم دیگری نیست. آیا این جایز یا جایز نیست؟ ما به نظرمون میرسه از این روایتی که آمده به صراحه میگه، عرض کنم اجر مغنیه برای نساء اذا لم يدخل الرجال علیها، اگر مرد داخل نشه اشکالی نداره، اون روایت مطلقه، نگفته عروسی، چه در عروسی چه در غیر عروسی. این هم بله، نه فعلا بحث ما غناز، بحث موسیقی نرسیدیم، اونم در جای خودش باید بحث کنیم که موسیقی چیه، اشکالی داره نداره، کدوم قسمش اشکال داره کدوم قسمش اشکال نداره، اون بحث خودش رو داره. فعلا ما به عنوان غنا داریم بحث میکنیم. بله اونم صحیح بود، بله سندش هم درست بود. بله حالا میخواید اون روایت رو براتون بخونیم یا اینکه یادتون هست خودتون؟ بله ببینید اون روایت این بود که بعد سألت ابا عبدالله عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، اگر رجال داخل بشن حرامه، مفهوم میشین که اگر رجال داخل نشن اشکالی نداره. بله چرا، اون مفسده داره دیگه. بله بله اون مفسده داشته باشه دیگه، بله. خب اونا محرمات خارجیه که محرمات خارجی اگر ذمیمه بشه اون مشکل داره. خب این هم عرض کنم در اینجا این بحث قول خامس صفحه 466 وسط صفحه، القول الخامس جواز القناع فی الاعراس والاهبت استحبابا ترکهو. قناع جایزه در عروسی ولی اهبت اینی که ترکش بکنی. خب در اینجا مرحوم امام در تحریر الوسیله مسئله اهبت رو در اینجا ذکر کردن که در عروسی قناع جایزه ولی اهبت اینی که آدم ترک بکنه. احتیاط مستحبی ولی اهبت استحبابن، مستحبه که آدم حتی در مجلس عروسی هم از قناع استفاده نکنه. خب البته ما در اینجا یه حاشیه‌ای زدیم که این استحباب هم دلیل نداره، احتیاط هم در بعضی جاها به نظر میاد که باعث تنفر مردم میشه. شب عروسیه دیگه، همه میخوان خوش باشن، یه مقداری فرق بکنه. این تأکید اشاره بر مسئله نکاح، احتیاطاتی که ما انجام میدیم این احتیاطات باید یه جوری باشه که مطلوب شارع باشه. معلوم نیست که مطلوب شارع این باشه، مطلوب شارع شاید تأکید بر این است که در این جور مجالس یه مقدار شادی هم باشه. حالا قول سادس جواز القناع فی الاعراس، اون هم باز انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.